ترسید از اون موقعی که همچه اتفاقاتی در کشور بیفته.
یکی طبقه های محرومی بودن، یکی همون جوانان خام انقلابی حزب اللهی.
اینا هستن که بازی خراب کنن، اینا هستن که دست رو دارن خط میزنن. ما انسان های تندرو لازم داریم.
برای همین گفتیم که سلام بر تندروهای عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان مشتری پادکست تلنگر. به استقبال فرمایشات حضرت آقا راجع به تبیین سوره مبارکه فتح، یه چندین جلسه انشالله راجع به این سوره و پیام‌های این سوره با هم دیگه صحبت می‌کنیم. انصافاً برگه برنده بود که حضرت آقا رو کردن در این موقع حساس سوره مبارکه فتح با آیات بسیار سه ستاره از غرر آیات و تبیین ها و تحلیل هایی که این سوره به عهده گرفته، که باید انشالله خورد خورد این بحث رو با هم دیگه انجام بدیم. اما تقریبا برای شما واضحه این بحث صلح حدیبیه یا آتش بس حدیبیه این است که به نام فتح المبین جریان اسلام ازش یاد شده. این مربوط به جریان صلح حدیبیه یا آتش بس حدیبیه است. البته شاید لازمه یه مقداری هم تصحیح بکنم، مربوط به اینی که یه اتفاقی که این موقع باید با هم گفته بکنیم، بیعت رضوان، اون همه چی درگیر یک بیعت رضوان بود که در حقیقت اون همه مواهب رو به دنبال خودش داشت. خب داستان این صلح رو تقریبا میدانید، ولی مجبورم که از روی قرآن برای شما توضیح بدن و به آیاتش اشاره بکنم. بعد از جنگ احزاب که جنگی بود که دیگر بساط کفر یه جوری به این جمع‌بندی رسید که ما کاری نمیتونیم با این جماعت بکنیم، چون که هرچی بلد بودن آوردن تو میدان، جنگ فیزیکی و نظامی رو آوردن. بعد از اون خب دشمن از یه طرف یه کاری کرد، خیلی کار هنرمندانه بود و اون جنگ نرم بود، جنگ نرمی که رو حجاب شروع کرد. برای همین است که آیه حجاب در سوره مبارکه احزابه. اساسا ضعیف کردن و زمینگیر کردن اون قشر جوانی که امید به پیروزی و به ثمر رسوندن انقلاب ها و اون قشر جوانه رو دقیقاً شروع کردن. برای همین برخورد بسیار شدید و ناجوری که قرآن در سوره مبارکه احزاب با این عده میکنه، به خاطر این نیست که دو تا تار موشون بیرون بوده، نه، به خاطر اینکه یک جریان فرهنگی برای زمینگیر کردن جریان اسلام از اون موقع پایه‌ریزی شد به صورت جدی. از اون طرف یه اتفاقی که یه موقع باز رو توضیح میدیم، از این طرف خدا پیغمبر یه برگه برنده باز رو کردن و اون یک حرکت جدید. ببینید خدا به ما به فیدا فرقت فنسب و الی ربک فرغب، که اگر از یه کاری فارغ شدی کار بعدی رو شروع کن، برگ بعدی رو شروع کن. اینجوری نه که تو به یه فتح که رسیدی شروع کنی وایسی سر میوه هاش بگی که حالا من وای میسم دیگه میوه های اینو میچینم و میخورم و دیگه با همین حال میکنم و تو کتاب درسی هم مینویسم و دیگه میگم من تا اینجا رو اومدم. نه، هر قدمی آماده میکنه برای قدمهای آتی. ببینید اومدن حضرت ابراهیم اومد بت شکست، وقتی که بت شکست اومدن سوزوندنش، نسوخت، شد قلنا یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، برد و سلام شد آتش بر همچین مجاهدی. خب مثل بم ترکید دیگه این تو فضای جهان اون موقع که یک ابراهیمی بت شکست، خواستن بسوزوننش و نشد، رسانه دشمن عملا شد رسانه ابراهیم. خب تمام شد کار ابراهیم، خیر، ابراهیم برگ بعدی رو میکنه، حرکت بعدی رو میکنه و اون احتجاج فرهنگی با جماعت نمرودیانه و خود نمرود. ببینید اون کار بعدی رو باید بزنه، اقدام بعدی رو باید بکنه. این نکته بسیار مهمه. اینجا بعد از احزاب همین اتفاق افتاد، یعنی میبینید که خدا طبق این آیه 27 سوره مبارکه فتح که اول این قصه است، درسته آخر سوره آمده، اواخر سوره آمده، ولی اول قصه است. و اون این که یک خوابی پیغمبر دید و اون خواب محتواش خیلی محتوای عجیبیه و دستور عجیبیه به پیغمبر. عملا رفتن در دل دشمنه، یعنی زدن به قول قرآن به بطن مکه، رفتن تو دل دشمنه. و اونی که باید با حالت احرام، نه با حالت جنگی، نه برای جنگ، با حالت احرام، پیغمبر خواب دیدن که جماعت مسلمان ها وارد در سرزمین مکه میشن و سر میتراشن و قربانی میکنن و چه و همه اینا، یعنی آداب حج. در ماه ذوالقعده بوده، خب حج عمره بوده، خب اینا با حالت احرام، با چوب و چماق و شمشیرهای نه جنگی مسافرتی، با حالت احرام بلند شدن رفتن در مکه. شما حسابشو بکنید دیگه که چه دلهوره‌ای به جان یک عده‌ای افتاد، که حالا اونم یه بحثیه که اونا گفتن که بابا این دیوانگی رسما دیگه. درسته حالا شما احزاب بردید، ولی اینجوری رفتن تو دل دشمن بدون ساز و برگ نظامی دیگه عین بیعقلیه. جریان در حقیقت پیشرفت اسلام اگه با عقلانیت دیگری بخوای بسنجیش عین بیعقلی همه قسمتاش تقریبا. رفتن در اونجا، خب اینا نگرشون داشتن. شما حساب بکن مثلا شما بعد از اینکه با آمریکا دشمنی ها بخوان خونتو بمیکن، تا اوج دیگه با هم دیگه تو احزاب درگیر شدید با هم دیگه، شما بگید من میخوام برم مثلا نیویورک، میخوام برم منهتن مثلا، بگم خب چیکار داری؟ بگم میخوام بیام توریستم، میخوام بیام اینجا رو ببینم، مثلا تمام مسئولین مثلا بلندشن بیام. خب ببینید این چه روحیه ای، اولا روحیه خراب کنه طرف مقابله، این طرف مقابل هم روحیش خراب میشه وقتی که میبینه یک جماعت 1400 نفری، نه فرض لشکرهای آنچنان، یه جماعت 1400 نفری شما حساب بکن از یه کاروان اربعینی مثلا بلند شدن رفتن در منطقه حدیبیه که نزدیک مکه است، اینا رو نگه داشتن. گفتن بفرمایید، گفتن شما برید مکه دیگه، الان ایام مکه است، ما برید مکه. اینا گفتن بفرمایید، گفتن میخوام بریم مکه، گفتن خب مکه که خب یعنی چی مکه فلان، اینها پیغمبر نمایندهشون رو فرستادن. دقت کنید این داستان، این قصتاش مهمه، چون که غیر قرآنی تعریف بکنید یه جور دیگه در میاد. پیغمبر نمایندهشون رو فرستادن، نمایندهشون که بود عثمان بود از بنی امیه، چون که هم شهریای خودشون بودن. اینا رجعت رفتن و مذاکره، در این مذاکره شایعه شد، پیغمبر میداند این اتفاق نیفته ولی شایعه شد، که نماینده پیغمبر رو گرفتن کشتن، در صورتی که گرفتن نکشتن، دستگیر شده بود صرفا. این شایعه پیچید تو سپاه اسلام، به شدت روحیه رو خراب کرد، با این که پیغمبر میدونن این شایعه است. خب ولی اقدامی اگر بخواد روحیه جبهه مقاومت رو خراب بکنه جلوش وای میسن و برگه برنده های رو میکنن اونجا. برگه برنده ای که رو کردن یک بیعتی است به نام بیعت رضوان، که در طول تاریخ اسلام به قدر این مشهور شد، یا بیعت تحت الشجره، که در آیه 18 این سوره است. اومدن در بیعت رضوان یه بیعتی کردن با پیغمبر که نماینده مشرکین اومده بود نگاه میکرد، تن و بدنش میلرزید که 1400 نفر نمیذارن آب وضو پیغمبر بیفته زمین و وایسادن با چوب و چماق و همون شمشیر ابتداییشون میخوام به مکه حمله کنن. خود همین این عنوان، دقت کنید، همین چیزی که به نام بیعت رضوان درست شد، چند چیز درست کرد، خودش پیامد داشت، نتیجه داشت. هیچ اتفاق اول به عنوان جنگ نیفتاد اونجا، یک آتش‌بسی امضا شد، شد آتش‌بس حدیبیه، و قرآن اینجوری گزارش میکنه، چون همه چی به این ربط داره، نه به صلح حدیبیه بلکه اتفاقات بعدی به مسئله‌ای به نام بیعت رضوان، خلق یک صحنه جدید رو به جلوی تو دل دشمن زدن به این ارتباط داره. در این آیه 18 که دقیقاً از قرر آیاته میفرماید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیهم و اثابهم فتحا غریبا و مغانم کثیرتا یأخذونها. چهار تا اتفاق افتاد تو این بیعت، دقت کنید، چهار اتفاق مبارک. یکی این که لقد رضی الله عن المؤمنین، اصلا خدا راضی شد. خدا راضی میشه عزیزم وقتی که تو به دشمن مشت میزنی و پای این آرمانهات وای میسی، اتفاقا خدا اینجا راضی میشه. راضی میشه چه خاصیت داره؟ خب خیلی خاصیت داره. شما فرض کن یه پدری از بچهش راضیه، هر جور امکانی برای او فراهم میکنه، باز دوباره میبینه بچه یه پله بالاتر زد، میبینی باز دوباره امکان فراهم میکنه، میبینی یه پله بالاترش زد، باز امکان فراهم میکنه. ببینید اینی که خدا، ببینید شما مسیر خدا رو داری میبری جلو و وایسادی با این اقتدار، خود این اقتدار است که ترس ایجاد میکنه. نتیجه چی شد؟ یکی رضایت. نتیجه بعد فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیهم. همین این جماعت پر از دلهوره ای که به حجت میگفتن اگه اینجوری بزنیم تو دل دشمن، بالاخره یه دم دل مالش داشتن اونجا، میگفتن آقا به هر جد اینم یه جوری خریتیه واسه خودش، این تو صور دیگه ما این هست، میگن غرها اولا دینهم، اینا دینشون فریبشون داده. آقا چه وضعی، چه کشکی، شما مثلا همینجوری یهو میخوای بری درگیر شی؟ حرف منافقین کلا همین بوده و اینم حرف توجیه پذیری بوده. ببینید حرف منافقین حرفی نیست که شما باز هول بطلان باشه، تو حرف شنیدنیه، عرض کرده بودم حرفی که من یقولو تسمع لقولم، اگه حرف بزنن شما حرفشون میشنوید، یعنی قبول میکنین، نه اینکه همچنین میشنوید، نه قبول میکنین حرف رو، حرف اینجوریه. ببینید که باز دوباره در همین جریان احزاب دارد که یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. یه سری فی قلوبهم مرض گفتن که آقا این دیگه فریبه دیگه، بابا این لشکر دشمن با این عظمت، این پیغمبر ما رو گیره این لشکر انداخته، اونا فریب. ببینید اینجاست که نوعی از بدگمانی پیدا میشه که یکی از سرفصل‌های این سوره است که حالا عرض خواهیم کرد. پس فانزل السکینه علیهم، اینجایی که دلهوره افتاده بود که قرآن اینجا میگه هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، ما اصلا میخوایم به یه زلزله‌ای بندازیم قضیه رو، یعنی بدون این سبک خدا، سنت خداست، به دلایلی، یکیش اینه که اصلا ریزش میخواد تولید کنه، خدا نمیخواد همه تو جبهه حق همینجوری بمانند و بمانند و بمانند، هر غلطی هم کردن بمانند، نه خدا اینو نمیخواد. اتفاقا یکی از سرفصل‌های همین سوره همینه، ارتباطی که با جریان منافقین برقرار میکنه این نیست که کی بود کی بود من نبودم، اصلا بیاین همه با هم رفیق بشیم ماچ کنیم یه سوء تفاهم شد، نه اینجوری نیست، خدا نمیخواد این کار بکنه. رو بهتون نشون میدم انشالله. انسان در اضطراب نمیتونه تصمیم بگیره. یکی از سرفصل‌های همین بحث آرامشه، آرامش که اگه کسی نهیب بزنه این درسته، خطراتو بگه درسته، شکست ها رو گزارش بکنه درسته، علتیابی بکنه درسته، ولی رجفه ایجاد بکنه و ناامید بکنه حتما غلطه، که حالا این خودش هم یه سبکیه در کار قرآن و تو همینجا. اگر ملتی آدمی اضطراب پیدا بکنن که قرآن در درجه اول میگه که باید این آرامش ها بر رسول الهی وارد بشه، بر رهبر، بر ولی، او هم دلش مالش میره، پیغمبرم که باشی در این موارد ببینید که خدا میگه من میخوام این سکینه رو بیارم، اول میارم روی پیغمبر میذارم، از قله پیغمبر و دامنه مؤمنین آبشار بشه و ریزش بکنه. پس ببینید اگر ملتی سکینه آرامش نمیده، درست اصلا نمیتونه تصمیم بگیره، همش بگه که آخ بدبخ شدیم، آخ دیگه ما تمومیم، آخ این کارو که اینا تو بخش آرامش خواهم بود، اینم خاصیت دوم. خاصیت سوم، و اصابهم فتحا قریبا، به پاداش اون کار و این بیعت رضوان یه چیز دیگه هم دادم غیر این فتح المبین که خود جریان صلح حدیبیه بوده که حالا باید توضیح دقیق ترش بیاد، یه فتح قریبم اشانتیون گذاشتم روش. چی؟ فتح خیبر که واصله چند ماه بعد از این اتفاق افتاد. ببینید یه عده وایسادن تا گاو و ماهی بیعت کردن، خدا میگه چی میخوای دیه برات بریزم، رضاحت میخوای میدم، آرامش میخوای میدم، فتح بعدی میخوای بهت من میدم فتح بعدی. و اینو بدونید فتح قریب فقط بحث فتح خیبر نیست، هر اقدام فاتحانهی پشت سرش یک اقدام فاتحانه نزدیک درش اتفاق میفته، یعنی فتح قریب اتفاق میفته. فتحی که فتح مبین باشه و روشن باشه، تحلیلش که میکنیم میبینیم فتحه، و تحلیل عادی که میکنیم باید معلوم شده به فتحیه، ولو این که در قالب یه آتش بس بوده باشه، ولو این که در این قالب بوده باشه، بعدش یه فتح قریبه، فتحی که همه بفهمن این نتیجه اونه. کما این که برعکسش هم هست، برعکسش اینجوره، شما اگه یک خبطی بکنید، نه شما فقط، بحث جامعه مؤمنین اون سیره‌ای رو که داره پیش میبره اگه یه خبطی بکنه اینجوری نیست که نتیجهش 5 سال بعد میبینه، نه، نتیجهش یه موقعی میبینه که مطمئن بشه که این نتیجه اون فعل بدش بود، اون اقدام بدش بود. همه چی قریباً باید اتفاق، چون که بعیداً اتفاق بیفته که اصلا من نمیفهمم، مگه این ظرف رو، ظرف نوشیدنی بالا سر کشیدم و بالا آوردم، این موقع میفهمم که این مال این نوشیدنیه بود که خوردم. و یعنی این فکر بکنید من الان سر کشیدم 5 سال بعد یه بالا آوردم، بعد بگن که این مال 5 سال قبل شما به دلیل اینی که شما یه نوشیدنی مسموم خوردید، یا آقایم شما کجا باید بفهمم این به اون ربط داره؟ ببینید حوادث گامهاش به همدیه ربط دارد و ربطش باید قابل فهم باشه. اصابهم فتحا قریبا، فتح خیبر نتیجه بیعت رضوانه، نتیجه آقا هیچی کاری نکردن اینا جز یه بیعت کردن، فقط یه هیچی بود، فقط یعنی فقط بیعت کردن، ولی بیعت واقعی کردن. میبینید که فتح عجیبی که در خیبر اتفاق افتاد به فاصله چند ماه، اینم خاصیت سوم. خاصیت چهارم، و مغانم کثیرتن یأخذونها، و یک غنیمت های فراوان سرسام آوری که به دست میارن اینها. تو کجا؟ تو همین خیبر. تو خیبر غنایم سرسام آوری به دست آمد برای جامعه اسلامی. نتیجه چی؟ نتیجه بیعت رضوان. و این بیعت هایی که ماها لازم است در مواقعی بکنیم، یه نیمچه شو در همون اون جمعه نصف و نماز جمعه برگرداندن این روحیه رو شما دیدید چجوری یهویی اون جماعتی که فکر میکردن که نه و دیگه الان میزنه و الان دیگه ایران رو میزنه و فلان اینا، میبینید همون اون یه جمعه نصف میبینید که یه همچین روحیه‌ای رو برگرداند. خب این میشه بیعت رضوان که کلید واژه اصلی و در قلب این سوره. شما باید بدونید که هر موقع نشستید پای ولیتون بیعت کردید، بیعت کردید جهتدار، بیعت کردید، بیعت کردید که بزنید پوز اینا رو بزنید، پوز این دشمنان رو بزنید به هر روش که شده، تا پای همه چی که شده. کیا بیعت کنن؟ همه؟ نه. اینم یکی از سرفصل‌های این سوره است. ببینید ما یه سری آدم لازم داریم تو هر سیستمی، یه سری آدم کار در بیار لازم داریم، ما یه سری حاج قاسم لازم داریم، یه سری حمزه سید الشهدا لازم داریم، یه سری سید حسن نصرالله لازم داریم، یه سری آدم خاص لازم داریم. تو حلقه بعدی یه سری آدم خاص ویژه لازم داریم. خطاب من به شما تندروست، خطاب من به شما تلنگریاست، خطاب من به شما توده مردم نیست در این بخش، چون که توده مردم معمولا تماشا میکنن ببینن اون خواستا دارن چیکار میکنن، اون خواست دارن چیکار میکنن. آیه آخر از این سوره که محمد رسول الله والذین معه اشد و علی الکفار رحماء بینهم. اینان که کارو میخوان از آب در بیارن با یه رویات عجیب غریبی که حالا تو همون آیه وجود داره. پس خلاصه این بحثمون فعلا این شد، رفتند با یک رویای پیغمبر رفتند، احرام پوشیده رفتند، خب طبیعتا راشون ندادن و با اون شایعه یک بیعتی صورت گرفت که اون موقع دشمن بدو بدو اومد برای صلح و سازش. حاج آقا صلح و سازش پس خوبه؟ خیر، انشالله توضیحش بعدا. یا علی، خداحافظ.